نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون ارواح حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی الفاتحه تمع الصلوات. صفحه 19 قرآن رو بیارید. آیه 124 125 بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين الركع السجود صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. به مناسبت این آیه محوری که آیات مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام و به دلیل شخصیت ویژه و جایگاه ویژه فلسفه تاریخی حضرت ابراهیم چه به صورت کلی و چه در این سوره که عبارتی مفصل بحث محسوب میشه به بنی اسرائیل و بنی اسماعیل و قومهای برگزیده رو داره تقسیم بندی میکنه، و عملا داره جهت بر میگرده به سمت کعبه قبله و قوم برگزیده جدید. از این جهت روی داستان حضرت ابراهیم یک مقداری ایستادیم. در داستان حضرت ابراهیم این نکته قابل ملاحظه بود که اولا یه براعتی در کار حضرت ابراهیم به عنوان الگو معرفی میشه در سوره مبارکه ممتحنه که هفته گذشته عرض کردیم خدمتتون، و جایگاه امتسازی که داستان براعت وجود داره و داستان خط و مرزها وجود داره که عملا مرزبندی ها رو عنصر براعت انجام میده، براعت هم از کار و هم از اون شخص و اون قوم، یعنی هم از ایده هم از اون قومی که صاحب این ایده است، هم از اون تفکر هم از اون صاحب تفکر. اینجا بود که اشاره کردیم به جریان فلسفه تاریخی حضرت ابراهیم، اومدیم جریان حضرت آدم و بعد حضرت نوح عرض شد که اینا دوره بلوغ تکلیفیش رو انگار بشر بهش رسید و انگار بشر مکلف شد مثلا، و بعدش رسید به جریان اجتماعی و امتسازی که یعنی انگار شأن اجتماعی. شما مثل این که یک فرد فرض بکنید، این فرد یک موقعی هست که مکلف نیست اصلا، این زمان تا قبل از حضرت نوحه. زمان حضرت نوح عملا مکلف میشه و خط سیرش دیگه باید مشخص بشه. تا قبل از تکلیفش با یه سری مواعظ داره یه کسی پیش میره، خودش هم یه سری مواعظ درونی آدم داره. فردی حساب بکنید، امتها رو هم حساب بکنید، پیغمبرها اومدن در حد تکلیف نیست بشر، در حد اینی که با یه سری مواعظی او رو جلو ببرن. به حضرت نوح که میرسه داستان کلن عوض میشه، یعنی میشه یوم و تکلیف. خب برای همین هست که حضرت ابراهیم با تمام جایگاه مفصلی که داره، ما حالا چون برق نیاوردن مجبورم ببخشید از روی چیز پیدا کنم، اینه که هم نیاوردم رفتم از داروخونه، یا اینه که دوزاریه. عرض به خدمتتون که یه صلواتی مرهان بفرمایید. شما سوره مبارکه صافات رو بیارید. آیه 75 میشه صفحه چند؟ فکر کنم میشه 448 دینا، درسته؟ اگه این درست زده باشه. درست، صفحه 448. دیگه الحمدلله اینقدر نرم افزار و اپ و اینا هست قرآن خون نیست فقط. اراده کنی هرچی میشه پیدا کرد. خب عرض به خدمتتون که از آیه 75 ببینید، میخوام بگم که بشر انگار در یه چیز جدیدی میفته. ولقد بسم الله الرحمن الرحیم، شما بیا بسم الله بگید. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، نوح ما رو ندا زد، ما هم چه جوابی دادیم، جواب خوبی. و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، خودش و اهلش رو خلاصه از اون گرفتاری نجات دادیم. و جعلنا ذریته هم الباقین، ذریه اونو فقط تو زمین باقی گذاشتیم. و ترکنا علیه فی الاخرین، ما نام نیکی برش در آخرین گذاشتیم، سلامون علی نوح فی العالمین. این جایگاه ویژه حضرت نوح. انا کذالک نجزی المحسنین، ما محسنین رو اینجوری خلاصه حفظشون میکنیم. انه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الاخرین، بقیه رو هم خلاصه غرق میکنیم، محسنین رو اینجوری پاداش میدیم. و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم با تمام جایگاه داره شیعه حضرت نوح محسوب میشه. خب چرا، چه تفاوتی کرده، چرا اون شیعه حضرت آدم نیست؟ چون که تا نوح بشر به تکلیف نرسیده. اینجا در زمان نوح اتفاق خاصی داره میفته، از این به بعد بشر داره در یک مسیر خاصی میره و باید حواسمون باشه ما در زمان امت پیغمبریم که بعد از حضرت ابراهیم، بعضی هنوز دینشون شبیه دین حضرت آدم میمونه یا شبیه دین حضرت نوح مثلا، در همون تیکه گیر کردن. نه، بشر یه گام میاد جلوتر، امت سازی باید بکنه و جامعه توحیدی شالا تشکیل بده، دیگه فرد نیست. امت سازی چجوری انجام میشه؟ با امام سازی. امام سازی، اول امام بعد امت، که اینم خودش یه منطقی داره توی قرآن. اینجوری نیست که امت بیان یه دونه امام درست کنن برای خودشون، نه خیر، امام امت رو اول خدا درست میکنه، بعدن به واسطه این امام امت، امت درست میشه. اول ابراهیم درست میشه، ابراهیم خودش میشه امت اون موقع. حالا میبینید تو آیات ابراهیم خودش میشه امت. چرا؟ چون که عنصر رئیسی قضیه رو داره، عنصر اصلیشو داره، یعنی امامته. امامت پیدا میشه، از اون طرف خدا میگه که ما روی این اعلان براءتی که او میکنه، ما عقبه توحیدیش رو، عقبه امتیش رو بهش میدیم. اون موقع ما عقبه امت بهش میدیم. این نگاه از چند هزار پا بالا داریم نگاه میکنیم ما این فضای حضرت ابراهیم رو. ما تو اون بحث براءت که بودیم و اینها، دوستانی قبل و بعد هی سوال کردن بزرگ که آقا این نوعی از هزینه تراشی نیست برای مثلا فرقی تئوری هزینه تراشانه ای نیست این نوع اعلان براءت ها؟ خط و مرزها رو با دشمن خیلی شارپ کردن و تیز کردن و گفتن که آقا ما از شما بیزاریم، کفر نابکن و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا، ما کلن از شما بیزاریم، از خودتون بیزاریم، از منطقتون بیزاریم، مرگ بر شما. خب این هزینه تراشی نیست؟ آیا این مطلبی که اینجوری قرآن داره با صراحت هم میگه، که میگه اصلا رو همین حرفا بوده، یادتون هست آیات رو دیگه، فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب. ما اصلا اسحاق و یعقوب رو تو فرایند اعلان براءت بهش عقبه تو، یعنی امتش تو این فرایند دادیم، یعنی امت پیدا میکنه شخص وقتی مرزها رو با دشمنان تیز میکنه، امت پیدا میکنن. آیا اینا هزینه تراشی نیست؟ ادامه همکارم توجه میکنیم بالاخره بالا میاد یا نه؟ فعلا اتون ببینیم. شما ببینید همون سوره معارکه انبیا صفحه که یه بخشیشو براتون خوندم که راجب فتوت حضرت و جوانی حضرت ابراهیم بود، چه صفحه 327 شما بیارید صفحه 327 آیه تا آیه 60شون هم براتون خونده بودم، این بقیهشو نخونده بودم که حالا بخونم. یادتون هست که گفتیم حضرت ابراهیم خیلی مرد و مردونه وایساد، گفتش که من از همتون بیزارم. گفتن جدی میگی یا ما را ایسکا کردی؟ خب یعنی اینقدر این حرف حرف عجیبی بود که تو اونجا زد. آیه 55ش همینه، قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. داری شوخی میکنی؟ واقعا جدی داری میگی که از همه معارفتون بیزارم، از خودتونم بیزارم؟ خب گفتن که گفت نه، یعنی چی بیشورا، برای چی ایسکا، یعنی چی ایسکاتون کردم؟ شما پاتو بذار بیرون از تو این بودکدا، ببین من اینا رو میشکنم یا نمیشکنم. تو گفتم من شوخی میکنم یا شوخی نمیکنم؟ من دارم شوخی میکنم یا شوخی نمیکنم؟ خب بعد ان تولو مدبری من میزنم همه رو میشکنم. خب فقط دنبال یه فرصتم برای اینکه شما پاتو بذاری بیرون، من این کار رو انجام بدم. بعدش هم میزنه همه رو خورد میکنه. و چی شد؟ کی بود؟ قالو سمعنا فتا یذکرهم. تا اینجاشو خوندیم که یه جوانی بود که خلاصه حرف این بوتا رو زیاد میزد. یا قالو لهو ابراهیم، بهش میگونه ابراهیم. یه جوانه کی بود از این حرفا میزد که میزنم خورد میکنم؟ باورمون نمیشد. حالا زد خورد کرد دیگه. خب حالا این تیکشو قالو فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون. خب بیاریدش على اعین الناس لعلهم یشهدون تا شهادت بدن که این کارو کرده. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، تو کردی با آلهه ما اینجوری؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. اینا بعضیا نسبت دروغ دادن به حضرت ابراهیم، اصلا شأن یه پیغمبر دروغگویی نی، اینا بحث جدلیه. از این بحث جدلی اینه که دوزاری من باید این پاکش کنم. بحث جدلی بحثاییه که حقیقتا این نیست، رو منطق طرف مقابله. این بهش دروغ نمیگن، این میگن جدل. مثل چی؟ از این کارها حضرت ابراهیم زیاد کرده، گفته که آقا این خدای من همین ستاره، بعد گفته آره با آره ستاره، بعد افولی گفته نه و این که افول کرد که خدا نمیشه کرد. آقا این ماه این ستاره، این خدای ما، گفته آقا این که کوتاه بلند شد، نه و این که ولش کن خورشید، بعد اون که رفت غروب کرد ولش کن، اصلا انی لا احب الافلین. اصلا ما اینا چیز نداره، یا تو چیز داره، تو همه قرآن داره، اونجایی که میخوان اینا برن بیرون از توی شهر، برن بیرون میگن آقا بیا بریم جشن فلان چیز، یه نگاه میکنه به ستاره ها، چون که اونا ستاره پرست بودن، فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، میگن حالم بده. خب این من حالم بده، حال ندارم بیام. خب این به خاطر نوعی از جدله که میگه حالا شما که اینقدر رو ستاره ها تعیین میکنید که چی، من از رو ستاره ها تعیین. اینم که میگه که این بت بزرگ شکسته، حالت جدلیه. برای همین است که بعدش ببینید چی داره، بعدش دارد که قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. اگه حرف میزنن خب ازشون سوال کنید ببینید که واقعا این بزرگه شکسته یا نشید. خب این باعث میشه فرج و الا انفسهم، عبارتی میره تو خودش طرف، میرن تو خودشون. فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم. بعد چی میشن؟ سر و ته میشن. نکسوا نکس یا رکس نکس اینا معنی سر و ته. قرآن داره میگه والله ارکسهم، بعضی رو ما سر و ته میکنیم، سر و ته بکنی طرف و شکم و شهوتش میره بالا، مغزش میره پایین، عقلش همینجوری که وایس، عقلش بالاست دستور میده به شکم و شهوتش. هر کسا هم بکنی طرف و یا به قول حضرت علی تو نهج العراقه به معاویه میگن جسم مرکوس، آدم چپه. خب آدم چپه اینجوری میشه، عملا الههو هواه میشه. اینا نکسو علا روسم لقد علمت ما هاولای انتقون، میگن تو خودت میدونی که اینا حرف نمیزنن. قال افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، باز دوباره این همین اف لکم ولما تعبدون من دون الله، اف بر شما و آنچه که دارید عبادت میکنید، هم خودتون هم این. باز دوره اعلان برات تو کار حضرت ابراهیم خیلی. افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. آقا اینا رو بردار، اینو بسوزونش، هزینه تراشی. خب قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ببینید منطق هزینه تراشی چجوری میگفتش که آقا از طرف منطق براعت بیا میشه مودت، ما یه جایی باید وایسیم تو قرآن، یعنی اصلا به یه مناسبتی. ما کلن بحث سنن، یک، دو، بحث منطق محاسباتی خدا رو باید بگیم و تفاوتی که قرآن در منطق وظیفه‌گرای وعده محور داره با منطقای شهودگرا و تکثرگرا که نظامات غربی دارن، مثلا نظامات مادی منطق رو دارن. این همچین منطقی نداره. میگه آقا شما از براءت بمیشه مودت، میگه شما از این مسیر بیا، به حسب ظاهر میشه هزینه تراشی، ولی بابا برای حضرت ابراهیمش ما کردیم گلستان، تا بیخ داستانم رفتا، ولی تا بیخ داستانم رو منطق خودش ماند و غرق در توحید بود. در روایات هم حتی اینو داره که وقتی رو آسمون بود داشت میومد تو آتیش، جبرئیل اومد گفتش که در حقیقت چیزی نمیخوای به من بگی بگم؟ گفت اما الیک فلا، از تو نه. گفت حالا خود بگو. گفت خودش میدونه. یعنی به جبرئیل هم باج نمیداد. روی این منطق توحیدیش اومد تو آتیش. منتها ببینید این چه فایده داره، اصلا به چه درد میخوره مثلا خوندن این که حضرت ابراهیم رفت به سمت آتیش ولی آتیش گلستان شد، شد بردن و سلامن علی ابراهیم. یعنی همون آتشه اصلا از آتش بودن خارج شد. این به چه درد میخوره خوندنش؟ جز مثل قصه لیلی مجنون اونه اینا، اگر درسی نده. اصلا درس اینا اینه که کارو به بیخ داستان میرسونه، هزینه تراشیه به حسب ظاهر میکنه، ولی اگر رو اون منطق وایسید اون کارو تبدیل به گلستان میکنه اتفاقا. و اتفاقا نظامات، ببینید این همون تفاوتیه که تفاوت منطقیه که ما داریم در نظام تکثرگرایانه شهودگرا با نظام وعده محور وظیفه محور. میگه تو از این مسیر بیا. یه جمله طلایی داره امیرالمومنین، همه جملات از تعمیر طلاییه تا این تو نهج البلاغه میدرخشه. حضرت میفرمان که لا یستق ایمان عبد حتی یکون به ما فی ید الله اوثق منه به ما فی یده. ایمان عبد به صدق نمیرسه مگر اینکه اون چیزی که دست خداست براش اعتماد انگیزتر باشه تا چیزی که دست خودشه. علمی که دست خداست، آنچه که رزقی که دست خداست، معادلاتی که معادلات خداست، این براش مورد اعتماد بیشتر باشه تا آنچه که دست خودشه. هزینه تراشی میشه؟ بله هزینه تراشی میشه تو این من، منتها هزینه ها میشه بردن و سلامن، تبدیل تا بیخش هم ممکنه بره، ولی این هزینه تراشی انجام میشه، ولی میشه بردن و سلامن. ما اگر اینا رو نفهمیم و بدونیم این رو که ببینید نظامات دنیا و دنیوی اون منطق اون طرفی رو وقتی در مقابلش، خب این آیه رو بیارید، چشم این آیه رو بیارید، همین سوره
انبیا هستیم و الان
سوره انبیا آیه 16 رو نیا کنید، صفحه 323. و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لاعبین. ما آسمان و زمین رو به بازی خلق نکردیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. اینکه به لهو و لغو بود سرگرمی میخواستیم درست کنیم، پیش خودمون درست میکردیم، برای خودمون درست میکردیم. بل نقذفو، ببینید حق اگه ظهور بکنه اینجوری میشه، حق باطل رو مغزکوب میکنه. خب چون که باطل در منطق خدا بیهویته، مثل حباب میمونه. بل نقذفو بالحق علل باطل فیدمغه، او رو دماغ کوب میکنه، مغز میکنه. خب دقت کنید تو عربی یعنی این، یهو میبینه هیچی نیست، فیضاه و زاهق، مثل یه چیزی که بخوره روی یهو میتره. که قرآن جالبه، وقتی که منطقه های باطل رو میخواد بگه از بین میبریم، نمیگه در یک پروسه از بینش میبریم، همش با همین جور ادبیاتی میگه. آقا فکر نکن اگر منطق لیبرالیستی تو 300 سال به این نقطه رسید، وقتی این میخواد از بین بره تو 300 سال از بین میره، تو 3 سال یا میونه از بین میره. فقط کافی حق ظهور کنه توی و ما حق و ظهور بدیم. ببخشید در آستانه نهده هم هست که یه نقطه ایه که یه جا حق باز دور آدم بارقه‌ای از حق می‌بینه که ظهور می‌کنه توسط مردم. ما مبتلا شدیم به نه شرقی نه غربی نه جمهوری اسلامی. یعنی گیرمون اینه، وگرنه جمهوری اسلامی اگه ظهور می‌کرد این حق، فیدمغه فإذا هو ظاهق. کار آمریکا و نظامات شرک و ظهور و فلان اینا رو باید تموم کرده بیم رفته بود به کارش. قرآن وقتی که میخواد اینا رو بیان بکنه میگه که ما، من خدا میدونید چجوری میام؟ من که نمیام آجر به آجر ساخته اونه اینا رو بریزم که. فأت الله بنیانه من القواعد، میزنم تو فونداسیون، فخر علیهم السقف من فوقهم. یهو میبینی هورتی ریخ همش اینجوری. اصلا قرآن همه عذابهاشو برای اقوام و منطقهای باطل به صورت فجعتن میگه اتفاق میفته، دفعتن اتفاق میفته. فإذا هو ظاهق، فقط شما حق بیار وسط. همین، به این چیزاش هم فکر نکن که میشه هزینه تراشی، میشه این، میشه اون. اولا میشه بردن و سلامن علی ابراهیم، بعدش هم منطق مقابل خودشو سریع نابود میکنه، مغزکوب میکنه و خدا میزنه فونداسیون طرف پایین میاره. میگه فأت الله بنیانهم، این بنیان رو از کجا میاد؟ میزنه تو فونداسیونش، من القواعد، بعد سقف میریزه. فخر علیهم السقف و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. عذاب از جایی که شعورش طرف نمیکشه میره میاد. تازه حالا ثم یوم القیامت یخزی، این مال دنیاست. بعضی اینا رو هی به قیامت تفسیر میکنن، نه بابا اینا مال دنیاست که اینجوری اتفاق میفته. نه شرقی نه غربی نه جمهوری اسلامی، اینجوری به جایی نمیرسیم. آدم دوچار التقاطی میشه که اون موقع فکر میکنه که جمهوری اسلامیه، ولی میبینید که هم شرقیه هم غربیه هم جمهوری اسلامیه، همه چی هست. منطقش از یه جای دیگه اومده، صورت بندی های جمهوری اسلامی شده، اسلام مالی شده. این میشه که رئیس جمهور ما اون موقع میگه که آقا این شعارا خوبه ولی مردم زندگی میخوان. میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه این شعارها کشک، اینا به درد زندگی مردم که نمیخوره که. این شعارهایی که میدید شعارها خوبیه ولی مردم انگار دین و منطقش اومده برای اینی که یه سری هزینه تراشی های مثلا ماجراجویانه کلن حال میکنه، خود انگار مثلا با دعوا درگیری حال میکنه، بعد بزنه یه جوری بشه دنیا حال میکنه، جنگ اینجوری مثلا به این صورت دنیا رو اداره کنه. بعد منطقش اینجوری میگه بابا من میخوام اتفاقا حق ظهور کنه، تو فقط بیا تمام میشه، تو بدر باشه اینجوری میشه، اونجا باشه اونجوری میشه، من با وعده هام میام و وعده محور میام و عمل کردم و تو وعده نشون میدم. نمیتونی تو منطقتو عوض نکن، بکن منطق مادی که در نظام تکثرگرانه و خرد تمام پارامترها رو بخوای محاسبه بکنی، تو اون من اصلا نمیام. تو بارها عرض کردم تو میخوای معادلت رو برداری بیاری تو کف زمین، بعد بگی معادلات خدا در کف زمین چیه؟ میگم من اصلا نمی کنم همچی کاری رو، من اصلا با این منطق نمیام جلو، که با منطق غیب محور وعده محور وظیفه گرا آه همین اینی که هست، با این منطق بیا وسط. بعد تو ببین چجوری حقه.
باز دوباره بذارید آیه بخونم،
چقدر باید اینا رو هی بخون تا باورمون بشه. سوره معارکه زاریات رو بیارید، آیه 15 صفحه 521.
این جسته آیه
آیه 23 نه آیه چند؟ 15 صفحه چند بود؟ 521 مثل اینجی نه 521 میگه که ان المتقین فی جنات النعیم آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. اینا قبلش تو دنیا محسنین بودن، چه بعدایی رو نگرداشته بودن؟ همون بعدای حق اللهی و حق الناسی رو نگرداشته بودن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون. اینا کمی از شب رو میخوابیدن، سحرگاهان اهل استغفار بودن. حالا اینجا حرف دیگه، ما این سبک زندگی که برای خودمون درست کردیم مؤمنانه عزیز من نیست. اینجوری نیست که سحر شد شد نشد نشد، سحر شد شد نشد یه کاری کن بشود. یعنی چی شد شد نشد نشد؟ یه جوری سبک زندگی بچینید که بشود. مؤمنین و بالاسحاره هم یستغفرونن، استغفار میکنن، سحرگاهان هم این کار رو میکنن، کمی از شب رو میخوابن، یه مقداری بیدارن، یه مقداری اهل مناجاتن، اهل استغفارن. اینو که من نمیگم که مثلا حالا یکی که داره داغش میکنه مثلا قضیه رو، نه بابا، اینا متقیان که محسن بخوان بشن، اینا جز متقین باشن و محسنین باشن، اینا باید این کار رو انجام بدن. حالا اینجا توصیه اکید داریم مبنی بر این نکته که اگر شب هنگام هم بیدار شدید، بعضی فضا دوست دارن فضای گر گرفتگی رو تجربه کنن. بذارید من یه روایت بخونم. من یه موقعی فکر میکردم که ما انقدر رو این بحثا بعضن تأکید کردیم، بحثای مثلا حالت سیاسی اجتماعی، یه خورده بحثایی که
معرفتی اخلاقی، مثلا طرف میبینید یه عالم ذخیره بحث سیاسی اجتماعی عمیق قرآنی داره ولی یک آدم عصبانیه تو خونه، اینجوری نمیشه که مثلا این خرمنی از این بحثا رو مثلا پیش خودش داشته باشه ولی یه آدم پرخاشگر عصبانی باشه تو خونه محل کار. اینا گفتن روز قیامت میگن اهل فضائل بلند شن، یه عده بلند میشن میگن شما همین جوری برید بهشت، اینا رو میفرستن بهش، میگن آقا ایشون چرا مثلا اینجوری بی حساب اینجوری نرفتن بهش؟ میگن به خاطر اینکه اینا فشار آوردن به خودشون، حلم و صبر داشتن، چون همچین فشاری آوردن خدا فشار قبر رو از اینا برداشته. آقا یا خودت به خودت فشار میاری یا بهت فشار میارن، یا خودت خودت رو تخلیص میکنی یا تخلیصت میکنن، یا تعلقات تو خودت میبری یا تعلقات تو میبرن. اگه تازه آدم خوبی باشی تعلقاتتو میبرن، اگه خیلی آدم زایی باشی که تعلقاتتو نمیبرن میشه جهنم موقع، میشه مثل آدم معتادی که معتاد هستن اعتیاد دارن ولی ماده مخدر ندارن، این طرف تعلقو داره ولی دیگه مال نداره که اونجا دیگه، ولی تعلق و مالو داره، اونجوری دیگه واقعا جهنمه. آدم خوبی باشیم با فشار تعلقاتمونو میبرن، آدم خیلی خوبی باشیم خودمون به خودمون این دنیا فشار رو لازم میدیم، اون دنیا فشارمون ندن برای اینکه بخوان خالصمون کنن. خب لذا طرف همش دنبال این جوون دنبال چه و چه است، بعد خانومش که میاد حرف میزنه، مادرش که میاد با آدم حرف میزنه، یعنی اوف اوف چه توفه این تو مثلا بحث اخلاقی داخل خونش، این نمیشه آقا اینجوری نداریم. حالا چه خانومش چه آقا، حالا آقایون بر نخور، فقط از اون ورش هم هست. خلاصه اینا رو ما باید یه جاهایی فرصتهایی برای تخلیص خودمون بذاریم. حالا یه چیزی هست الان من توی قالب این روایت بهتون میگم، بگید اسمش تکنیکه اشکال نداره، بگید تکنیکه، بگید راه برده، نمیدونم بگید چیه، هر چی که هست دقت بکنید اینا تو فضای معنویت انسان خیلی تأثیر داره. روایت هست میگه که راوی میگه ابراهیم ابن هاشم میگه رأیت عبدالله ابن جندب بالموقف، من عبدالله ابن جندب رو در عرفات دیدم، فلم ارم موقفا کان احسن من موقفه، دیدم خیلی حال خوشی داره، حالش خیلی خوشه، مازال مادن یدهو الى السماع و دموعهو تسیل علا خدهی حتی تبلغ الارض، این دستش یک سره کشیده به سمت آسمان، خلاصه عشق میریزه، این عشقاش رو گونه هاش، از رو گونه هاش میریزه رو زمین، یعنی خلاصه بارانی داره گریه میکنه. فلم ما صرف الناس، مردم که برگشتن، قلتو یا ابا محمد ما رأیت قط موقفا احسن من موقفک، خیلی حالت خوب بود، من کسی رو اینجوری تو عرفات اینقدر دیگه با حال ندیده بودم. قال والله ما دعوت فی الا لاخوانی، من فقط داشتم برادران رو دعا میکردم، فقط و ذالک لان ابوالحسن موسی علیه السلام، به خاطر اینکه حضرت موسی بن جعفر این موقع به من گفتش که اخبرنی انه من دعا لاخیه به ظهر الغیب، کسی که همینجوری در سر برادرش رو دعا بکنه، نودی من العرش، از عرش ندا میاد که ولکه مئت الف ضعف مثله، 100,000 برابرش برای خودت. فکرهت ان ادع 100,000 مضمونه بواحده لا ادری تستجاب ام لا. دیگه خوشم نیومد که 100,000 دعای مستجاب رو عوض بکنم به یک دعای برای خودم که معلوم نیست جواب میشه یا نه، اینو عوض کنم با 100,000 دعای ضمانت شده اجابت شده. یکی از چیزهایی که اگر تجربه بفرماییم این نتیجه حتما به دست میاد، کسایی که شروع میکنن دست دعا بلند میکنن، دست بلند میکنن، نه اینکه الله مغفر اینجوری، نه، دست بلند میکنن دعا میکنن برای رفقاشون، برای اساتیدشون، برای شاگرداشون، برای این و اون، برای فامیلاشون، برای مؤمنین، مؤمنات، دعا میکنن، همینجوری اسم میارن، لیست میذارن جلوشون، های ده به دعا کردن، میبینن دعا به دعا، دعا به دعا داره رقت قلبشون زیاد میشه، دارن حالشون عوض میشه. این مال این است که داره خدا با بیل خلاصه میریزه دیگه برای اینا. این یه چیزیست که برای گور گرفتگی نصف شبا این کار رو انجام بدین، جواب میده. حالهای خیلی خوشی در دعا کردن برای دیگران برای آدم به دست میاد. نه الله مغفر الله امره، اینجوری هم نه، به زهر الغیب از پشت سینه خلاصه از سر سویدای دل دست بلند کنه، ده به دعا کردن برای دیگران، ببینه چه اتفاقی برای خودش میفته. لذا این و بل اصحارهم یستغفرون، یستغفرون برای خودش هم لزومن نیست، این و بل اصحارهم یستغفرون برای دیگران در درجه اول، این بدونید که برای خودتون خروار خروارش اون موقع مستجاب میشه. لیست بذارید، لیست رفقاتون رو داشته باشید، لیست شاگرداتون رو داشته باشید، لیستی از اساتیدتون داشته باشید، حالا 40 تاشو قراره تو نماز دعا کنید، حالا اگه 40 تا بود منم بذارید تو اون لیست 40 تاییتون. عرض به خدمتتون، حالا جزء مؤمنین نیستیم که، حالا اون گوشه ها، ولی اصلا تموم شد، نمازتون تموم شد، لیست رو بذارید ده به دعا کردن. این رو امتحان بفرمایید، یه اکسل داشته باشید که فامیلا، رفیقا، رفقای مدرسه، نمیدونم چیزها، این شاگرده دوره فلان، شاگرده دوره بسیار، شاگرده دوره این، بعد شروع بکنید به دعا کردن، بعد ببینید چی گیر خودتون میاد. خب و بل اصحارهم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اینم بعد خلقی این طرفیش که خلاصه از اموالتون یه حقی جدا بکنید. اینا من عرض کردم اینا مقدار غیر واجبشه، مقدار واجبش تو این آیه نیومده، اینا تو آیات زکات و فلان ایناست، اینا تصریح شده در روایات که اینا غیر واجبشه. 10% از حقوقتون، 10% از در حقیقت هدایایی که میگیرید، 10% از وقتتون، 10% از وقتتون مال محرومین باشه، خاص کاری دیگه هم نکنه. این 10% رسیدگی به امور محرومین، لسائل و المحروم، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، در زمین آیاتی است، تو جان خودتون هم آیاتی است، برای کسایی که موقنینن نگاه بکنن به جان خودشون. افلا تبصرون، نمیبینی؟ نمیبینید این آیات الهی رو در جان خودتون؟ و فس سماء، میخوام ببینید این وعده ها، این وعده محوری یعنی و فس سماء رزقکم و ما توعدون. بابا رزق شما از جنس رزق زمینی نیست. من اینو ذیل آیات مربوط حضرت موسی و رزق من و سلوا و چیزی اینا، و فس سماء رزقکم و ما توعدون، هم رزقتون هم وعده هاتون تو آسمونه. بعد یک قسم مشتی خدا میخوره اینجوری که فورب السماء والارض، قسم به خدا، خدای آسمان و زمین، انه لحق کن، این حرفی که دادم حقه، این وعده ها میشود، مثل ما انکم تنتقون، به روشنی این که شما دارید حرف میزنید الان اینقدر روشن، چقدر روشن الان من دارم حرف میزنم، خدا میگه من دارم حرف میزنم، من دارم حرف میزنم، من دارم وعده میدم، اینا حق، هزینه تراشی علکی نیست. ولی حالا مارادونا رو ول کن، قزنفر رو بگیر که خوبه، حرفای خوبیه اینا، ولی بالاخره ما زندگی رو اینه میخواییم بکنیم، انگار مثلا تو منطقه این قرار نبوده زندگی کنیم، میخواستیم ماجراجویی کنیم مثلا. هی میگه بابا من از این مسیر میرم، دنیا اصلا این مسیریه، من درستش کردم، من میدونم چی کار کردم. این و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، اینی که داری حرف میزنی. من چون در حقیقت تولد حضرت عیسی هم هست، من یه اشارتی به جایگاه حضرت عیسی هم میکنم الان یه کوچولو که معلوم بشه جای حضرت عیسی کجاست. البته اینو باید کلا بعدها بحث کرد، ولی حالا چون مناسبتیه عرض بکنم. این امامت امت درست میشه، خب که این آیات هم ما با هم بعداً ببینیم یه موقعی. سوره مبارکه انبیا رو بیارید، انبیا رو همون آیاتی که داشتیم میخوندیم بیارید، صفحه 327 بود فکر کنم، بیارید تا اصلا اول همونجا رو بیاریم. تا اینجاشو خوندیم دیگه، قول نایانا رو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم و ارادو بهی کیدن، خواستن با این نقشه نابودش کنن ابراهیم. خب بعد ما این کار رو میکنیم، فجعلناهم الاخسرین، ما اونا رو داغون کردیم، نخواستن نابودش کنن ولی ما داغونشون کردیم. و نجیناه و لوطن الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، ما او رو لوط رو بردیم به سرزمین شام فلان اینها. این اعلان براءت، این مبارزه، این کویدن بت‌ها، این اف لکم و لما تعبدون من دون الله، این و این و این، وقتی که اینجوری شد اون عبارت فلما اعتزلهم یادتون بیاد، باز دوره اینجا تکرار میشه. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، ما موقع اسحاق رو دادیم بهش، یعقوب نوه رو هم دادیم، یعنی عقبه هاش رو درست کردیم. و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، امام ساخته میشه. خدا اول جریان امامت رو میسازه، بعدن جریان امت رو میسازه، جریان امامت رو تو حضرت ابراهیم میسازه، میکنتش ابراهیم، میکنتش امام. جریان امت رو در بنی اسرائیل موقع میسازه، منتهای مراتب با حالت مفصلی که این طرف در حقیقت عرض کردیم که جریان بنی اسرائیل، این ورم بنی اسماعیل تو زاپاس. این قراره، این چرخه موقعی بترکه، خدا چون میدونه این چرخه قراره بترکه، دونه زاپاس گذاشته. جایگاهی که حضرت عیسی داره که یه جایگاه فوق‌العاده‌ایه و روحه، برای همینم نمرده، اینجوری نیست. حالا اتفاقا هم مثلا اینجور نمرده، خب مثلا اینکه اتفاقا اینجوری نیست نوح عمرش طولانیه، جلسه چون ایشون روحه، اصلا همه چیش به روح میخوره، خب و اصلا برای همین شما به روح الله صداش میکنید و قرآن به این عنوان صداش میکنه. کلا مدت حمله ایشون مثلا 7 ساعت بوده، 9 ماه طول نکشه، چون شبیه روح میمونه، جسم لطیفه. حتی تو چی مثلا تو نهج البلاغه اومده وقتی مثلا غذا میخورده و سبزی میخورده، این از پوست بدنش معلوم بوده، یعنی اعما احشایش میدونی معلوم بوده، اینجوری بوده حضرت. حقیقت حالا چرا زوج نداشته فلان، اینا هم همش به همین ماجراها مرتبطه. حضرت دارن که خصوص من صفاف بطنه ای از اون، یعنی انگار ترانسپرنت بوده کلا و خصوص دیده می شده، این حالتاش حالت روح بوده، برای همین است که هی روح میدمه و مرده زنده میکنه و پرنده فوت میکنه و نمیدونم یه سری کارهای مربوط به روح انجام میده، یعنی کارهای روحی انجام میده حضرت چیز. جایگاهش اگه من بخوام تشبیه کنم، یه جایگاه متمم مکمل واسطه ایه. بنی اسرائیل که درست میشه و میشه قوم برگزیده، خیلی نرم خدا وقتی سر خر میخواد کج بکنه، بیارید سوره مبارکه صف رو بیارید، این آیه 6 که آیه معروفش صفحه 551. حضرت عیسی هم برای بنی اسرائیل بوده، منتهای مراتب این قوم برگزیده انقدر دنیوی شده بوده که روحش از بین رفته بوده، اون روح حاکمش از بین رفته بوده، یه روح لازم داشت. اصلا فضای رهبانیت که توسط حضرت در حقیقت عیسی درست میشه و فضای اینجوری که قرآن میگه رهبانیتن ابتدعوها و فضای جعل رحمت و رعفت و همه این چیزها، مال این است که اون قوم دنیوی شده بنی اسرائیل رو میخوان برگردونن به سمت مسیر الهی. یعنی تقریبا جز تلاش‌های آخر خداست برای اینکه دیگه حجت تمومش و قوم برگزیده معلوم بشه که چیه وضعیتش. بعد از حضرت عیسی ما دیگه تقریبا پیغمبر نداریم، یه استراحت میده کلن به بشریت خب به نام دوره فترت، که اینو قرآن میگه، من اینا رو تو سوره مائده توضیح دادم، علا فترت من الرسول، یه مدتی رسول نمیان دیگه. ما از زمان حضرت عیسی تا پیغمبر تقریبا رسول نداریم الا یک رسولی به نام خالد نامیه که اونو داریم، ظاهرا در روایات اومده. و یعنی دیگه فصل رسولان به پایان میرسیم، میرسیم به نیم فصل، ما دیگه تعطیل میشه و فلان، اینا رسولان میرن برای استراحت. یعنی دیگه فصل رسولان به پایان رسیده، تا انگار توی دوره فترتی که چی بشه یه خیلی نرم میاد قضیه میپیچه تو جریان پیغمبر و بنی اسماعیل، و یا جایگاه تقریبا شبیه جایگاه امام سجاد تو فضای تاریخ اسلام، که قوم دنیوی شده خلاصه پیغمبر احتیاج به یک اساس روحانی داشت، کما این که بعضی راجع به حضرت سجاد یه اشتباهی میکنن، فکر میکنن کلا ایشون آدم دعا بود، یعنی دیگه گفته بود بابا بیشعورا که نمیفهم بذار من دعامو بخونم اقلا. خب این که همه که واقعا بعضی تصورشون در این حده، نمیدونن که آقا اگر بعضی از محققین میگن که مؤسس الاسلام من جدیدنه، یه دور دیگه اسلام از اول آورده بالا، چه کارهای سیاسی اجتماعی حضرت سجاد داره میکنه، و البته این فضای یه بازسازی فضای جامعه اسلامیه. از اون طرف حضرت عیسی هم تقریبا همینجوریه، یه حضرت عیسی مبارز اولا نو داره که خلاصه حتی میگه به مؤمنین میگن مثل حضرت عیسی باشین. خب از این بابتی که گفت من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله، گفتن آقا بیاید کمک من انصاری الالله، بزنیم به خط، قال الحواریون نحن انصار الله. یه عده هم گفتن ما انصار الله، این وای میسیم، یه عده کافر شدن، یه عده فلان شدن، باز دارم اون تقسیم بندی های فضای جبهه و جنگ، این اتفاقات افتاد. حضرت عیسی با ویژگی بالای قوم برگزیده، با ویژگی بالای معنوی در سوره صف دارد که قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، ببینید عیسی گفت یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، یعنی بر بنی اسرائیل اومده، برای همین حضرت متممه، اون فضا رو داره عوض میکنه، فضای بنی اسرائیل رو داره عوض میکنه. انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، و این حالت واسطه ای رو داره که عملا به عنوان تقریبا آخرین پیغمبری که اومده قبل از پیغمبر ما، داره کدو میده که قضیه داره از شما میره بیرون، میره یه جای دیگه ای. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، این روح زنده میماند و زنده مانده است برای اینکه باز دوباره چون خودش میاد که بشارت پیغمبر باشه، میاد شهادت بر پیغمبرم میده و میشه جریان در حقیقت آخر الزمان، و وقتی یه رو تشریح میارن دیگه چیز نیستن، پیغمبر نیستن، فقط نکتش اینه، چون که در دوره ختمی میان احکامشون عوض میشه، این پیغمبر نیستن دیگه، که دوره تموم شده دیگه، پیغمبر رو تموم شدن. ایشون در اون موقع پیغمبر نیست، الان هم پیغمبر نیست ایشون. اون موقع پیغمبر بوده که رفته. جایگاه ایشون اینه و جایگاه تایید به روح القدس داره. برای تایید به روح القدس جایگاه ویژه‌ایه. اینو ما فقط در مورد پیغمبرمون داریم و حضرت عیسی، تایید به روح القدس رو. و بدعینی که در مورد پیغمبرمون داریم در روایت گفتن برای ائمه هم داریم. شأن حضرت عیسی فوق العاده شأن بالاییه. او روحه برای عالم، یه جورایی روح اللهه. و خدا به واسطه ویژگی که در حضرت ابراهیم، در حضرت عیسی گذاشته، این ویژگی رو تسری داده در قوم او هم و پیروان او هم گذاشته که خلاصه و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن. ما در دل تابعین اونها رحمت و رأفت گذاشتیم. خیلی از این مسیحیت ها مسیحیت صهیونیسته، مسیحیت یهودی مالی شده است. و یعنی مسیحیت و مسیحیان، خدا در دل اینها یک رحمت و رأفتی گذاشته که اگر در دام بحثای صهیونیستی نیفتن، یوی ازش کلیسای اونجلیستا برزیل و فلان اینا در نیاد، جزو اهداف شماره یک تبلیغی هستند. اهداف شماره یک تبلیغی هستند و اینا اقرب هم مودت للذین آمنو هستند، بسیار نزدیک به مؤمنین هستند، چون رحمت دارند، رأفت دارند. اون خشونت بنی اسرائیلی یهودی صهیونیستی ندارند و از این جهت به پیغمبر رحمت للعالمین نزدیکن و به ما نزدیکن به همین دلیل. بله. بله بله درست. عرض به خدمتتون، چون گفتن سوال یه دور تکرار بکنیم، من چون سوال ها رو نمیشنون، من سوال شما رو خیلی خلاصه تکرار میکنم. یکی گفتید که آیا این تصوره که آدم میخونه بعضن از بت‌پرستی احمقانه است یا احمقانه نیست؟ انگار به نظر میاد که برخیش احمقانه است. خب، و یک سوال دیگه که بالاخره این مواضع تیز و شارپی که داره، براعت، عنصر براعتی که داریم میگیم، این آیا با صحبت قبلی که آدم همه یه چیزها رو نباید بگه فلان اینا، اینا قابل جمع یا نه؟ قابل جمعه. قابل جمع بودنش هم اینه. سوال اول جوابش اینه. ببینید، بت‌پرستی یه کار ابلهانه ای نیست. خب البته تبدیل میشه به کارهای ابلهانه. خب یعنی رفته رفته به تعبیر قرآن، یه بارم یادم اینجا برق رفته بود، من گفتم دستمو نگاه کنید، تا گفتم برق رفت. یعنی این همون، یا مثلا قبلش، مثلا یه خور قبلش برق رفت. این همون است که میگه شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا. یعنی شفاعت میگید، بعد رفته رفته میکنید شفاعت، میکنید شراکت. خب سهم رو جدا میکنید، سهم خدا سهم من، سهم این سهم، و عملا تبدیل فضای ابلهانه ای میشه. یه نکته ای که الان در همین ببینید، بیارید این سوره، این تیکشم راجع به حضرت ابراهیمه، سوره صافات رو بیارید، همین قسمت هایی که خوندم ادامش، صفحه 449 و ان آیه 83 و ان من شیعته لابراهیم. خب تا اینجاش خوندم بیاتون، از شیعیان حضرت نوح ابراهیمه. اذ جاء ربه بقلب سلیم، با قلب سالم اومد پیش پروردگار. این قلب سالم یعنی چی؟ قلب سلیم. یه موقع آقای شهید دستقیب دوتا کتاب داره، یکی از گناهان کبیره، یکی از قلب سلیم. بعدش یه موقع طرف مثلا آقای دستقیب نشسته بود، میخواسته ایشون معرفی کنم، ایشون حضرت آیت الله دستقیب اصلا صاحب گناهان کبیره، بعد ایشون خیلی شوخ و اینا هم بوده، میگه که حضرت قلب سلیم هم داریم صاحب گناهان کبیره. اذ قال لعبیه، این قلب سلیم یعنی چی؟ ببینید گاهی اوقات ما همه آیات به تا اینجا قطع میشه، به به ما شالله به حضرت ابراهیم، اذ جا ربه به قلب سلیم، با کیف اللوازی با اینا داره حال میکنه با خدا، با قلب سلیم. قلب سلیمش چیه؟ اذ قال لعبیه و قومه مادا تعبدون. قلب سلیمش اینه، زیر بار چی رفتید شما؟ دقیقا الان شما میتونی بگی زیر بار چی رفتی؟ زیر بار کدوم منطق رفتی؟ زیر بار کدوم علم رفتی؟ افکن آلهتن دون الله توریدون، معادلاتت با معادلات خدا یکی یا نه؟ یه معادله دارید یا فضاهاتون رو جدا کردید با خدا؟ چجوریه؟ افکن آلهتن، با این آلهای افک رفتید سراغش، که اینا میشه بت‌پرستی در ترجمان جدید. شما معبوداتون آلهاتون چیه دقیقا؟ کجا هست که تواضع میکنید؟ کجا هست که سرتون فرود میاد؟ تو کدوم پازل بازی میکنید؟ افکن آلهتن دون الله تریدون، فما ظنکم برب العالمین، گمانتون راجبه اون ربی که رب این تیکه و اون تیکه و رب اینجا و رب چیزای فردی باشه، اجتماعی نباشه، این باشه اون نباشه، این نیست. گمانتون راجبه پروردگاری که پروردگار همه چیزه و مدیریت و ربوبیت همه چیز داره، گمانتون چیه؟ بعد فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، گفتش که من خلاصه مریضم، با هم توضیح فتولوا عنه مدبرین، این گفتش که پاتون رو زدید بیرون من جون. اینا رفتن فراغ الى آلات فقال الا تأکنون، راغ یعنی جیم شد، معنی دقیق چیزیش فارسی اسلنگ، فراغ یعنی جیم شد، فراغ الى آلات هم الا تأکنون، نمیخورین؟ اینا میدونید هنوزش هم هست که دقیقت بت‌هایی که دارن با همون تصویر از بت که شفعان عند الله لیقربونا الی الله زلفا و اینا، که البته به گونه ای از عبودیت تبدیل میشه، با تمام اون بحثی که من راجع به ولد و مؤنث بودن و مؤنث بودن ملائکه و این بحثی که اخیراً مطرح کردم، که یعنی اون ملکی که این نماینده اونه، این مؤنثه، به عبارتی منفعل و فعال از طرف خدا نیست، یعنی رو جهان فعالیتی نداره، منفعله به عبارتی. خب اینا قضاهاشونو همین الان تو دنیا این کارو میکنن، تو همین چیزای بت پرستی و اینا میذارن و میرن یه جشن بیرون. این غذاها انواع اقسام غذاها مثلا 300 400 نوع غذا هر چی که بلدن بپزن، خلاصه میذارن از میوه و اطعمه و اشربه پیش این بت‌ها و میرن جشنشون رو میگیرن برمیگردن. نظرشون این است که اینا تبرک شده. خب تو این فاصله حضرت ابراهیم اومد گفت خب بخورید دیگه، الا تاکلون، نمیخورین این غذا رو؟ یه مرز باریکی واقعا بین مسئله عبودیت و شفاعت هست که قرآن ببینید مدل بیانیش راجع به بحث بت پرستی این است که خیلی فعل احمقانه ایه. این مدل بیانی قرآنه که میگه آقا روش ابراهیم رو دیدی؟ روش ابراهیم رو، ملت ابراهیم رو دیدی؟ غیر ابراهیم همه خرن. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چون که قرآن متکفل چیه؟ متکفل خیلی قله ها میدونه، چشم اندازا. خب قله ها و چشم انداز ها رو بیان میکنه، میگه آقا این روش حضرت ابراهیمه، این عاقلانه است، بقیه همه خرن. خب بعدها میذارفته توی قصد بعدها خیلی وقتا توی چی؟ لذا مدل بیانی که می نویسه خیلی شیک و ترتمیز توضیح نمیده بحث بت پرستی رو، که بگه آقا اینا مثلا یه کار خیلی فهمیده ای دارن انجام میدن، مثلا نظرشون در مورد فلان مبانی تئوریکشون نمیدونم فلان جوریه. یه جوره این مدلی توضیح میده این نکته رو، این مدل بیانی قرآنه. حالا بحث مفصله. سوال دوم همینه بگیم و تمام بکنیم، وقت گذشته. سوال دوم چی بود؟ آهان، ببینید این موضع قوم برگزیده است با دشمنان دین، یعنی موضعیه که باید قوم برگزیده اتخاذ بکنه نسبت به آمریکا، اسرائیل. نه اینکه فرض بکنید در زمینه اخوت بین المؤمنین، یا مثلا حتی از این طرف شما معارفی ما داریم که این معارف رو یه مؤمنی به یه مؤمن دیگه نباید بگه. تو فضای مؤمنی این اشداء علی الکفار رحماء بینهم و دیگر دارید این قالب رو. این اشداء علی الکفار هم نه منظور این آدم یهودی مسیحیه، منظور این نیست، منظور در تراز بحث قوم هاست که دارن با هم دیگه درگیر میشن. و یعنی اگه حتی شما معارف توحیدی یا ناب و یا معارف راجع به ولایت رو فلان اینها رو که امروزه حتی برای ما حل شده، ما راجع به ولایت معصومین زمان شیخ صدوق اینقدر حل نشده بود، برای اصحاب ائمه اینقدر حل نشده بود. خورد خورد گاهی اون معارف حل میشه. من عرض میکنم اینا تصورش راجع به حضرت علی معصوم نبود، حتی شیعیان تصورش راجع به ائمه مثل امام موسی بن جعفر اینا، امام حسن، همه اینا، حتی کسایی که پاکار اینا وایساده بودن، تصور اصلا اسمتی همچین تصوری وجود نداشته. بعدن خورد خورد به خصوص از زمان امام جواد و فلان اینا میفهمن که نه بابا این یه چیز دیگه است کاملا. خیلی اختاد الان ما در روایت داریم که آقا کسی یه معرفت سطح بالا رو به یه کسی دیگه نگه، خورد میشه طرف. و من کسر مؤمنن فعلیه جبرو، اگر یه بار معرفتی انقدی گذاشت رو دوشش، شکست و جبرانش بکنه. بارهای معرفتی متعاد، یعنی بیاره بالا اینا. گفتن کسی که به منزلت سلم مثل نوردبونیست که مرقاتن بعد مرقاتن، پله پله است، کسی که در پله دوم ایستاده به کسی که در پله اول ایستاده نگه تو دین نداری. بگیره بل مدارات طرف خورد خور بکشه بالا، دستش هم یه جوری نگیره محکم بکشه کل دستش دره. خب اینا چیزاییه که بین المؤمنین و فلان اینا، یا نه ما میخوایم وحدت جبهه درست بکنیم بین حتی ما و مسیحی ها داریم این بعد. اینا مال اون اقوام و اون همونی هست که میگه آقا شما باید پیکار بکنید فقاتلو ائمت الکفر، باید این مال همون جاست، فقاتلو ائمت الکفر، با امامان کفر شما پیکار بکنید و ما فضای پیکار و براءت رو باید باز بکنیم. اگر پیکار رو از بین ببریم خودمون با خودمون پیکار میکنیم. فضای پیکار با دشمن باید باز بشه و یعنی خودمون با خودمون پیکار میکنیم. اینو جدی بگیریم. حالا چون وقت تموم شده، یه رو با از وقت گذشته، اجازه بدید که در همین نقطه تمومش بکنیم. ارادتمون هم به نوح دی واقعا به خاطر همین نکته یوم اللهی خاصیه که توش هست، که اون موقعی که مردم یه چیز رو متوجه میشن و مردم یه کارهایی رو جمع میکنن و یک عده نشون میده که یک عده از مردم گاهی اوقات اگر یک حرکتی انجام میدن یه اتفاق بزرگ میفته توه. یه عده یک عده اگر در بزنگاه ها درست عمل بکنن میتونن یه جریاناتی رو که آدم ها خواسته یا ناخواسته درست میکنن، یه جریاناتی رو، اینا همون بارقه های امیدیه که انقلاب زنده است واقعا. یعنی نشون میده هنوز معرفت انقلابی زنده است، ولی برجد این اشکال ها هم وارد است. یه صلواتی آنها بفرمایید. اللهم صل على فاطمة بها وعلى بنيها عدد ما حاط به اللهم كل بنيك حجة ابن الحسن صلواتك في هذا الصعب في كل الصعب وليا يا ابن
جانم اگر تو فارغی از حال دوستان یارا اگر تو فارغی از حال دوستان یارا فراغت از تو میسر نمی شود مرا که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد آقا میشه ما شما رو ببینیم معلومه نمیشه با این چه جای آرومه که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد خطا بودم که نبینم روی زیبا را
سینما سید من شبای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه
بابا سفینت الحسین اسرع
همه جون کشتی نجاته ولی امام حسین چیزی دیگر شبای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گوید حسین
دعا کامل هست.